آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و خداجوی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم. عزیزان، چند روزی است که به برکت لحظات نورانی رمضان خداوند توفیق همصحبتی با میهمانان عزیزش را به ما عطا کرده است. میهمانانی که زبانشان لحظه ای از ذکر خداوند خالی نیست و قلبشان از یاد او سرشار است. امیدوارم همه شما در این ماه لذت بندگی را تجربه کرده باشید. این لذت را هم در انجام واجبات میتوان یافت و هم در ترک محرمات. اما برای موفقیت در انجام این امور باید مقدماتی فراهم باشد. این مقدمات بایدها و نبایدهایی است که در کنار هم معرفه سبک زندگی است. پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم السلام بهترین الگوهای این سبک از زندگی هستند.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه مما التزما، طوبى للعبد بتقواها، طوبى للعبد بتقواها.
همراهان ارجمند، پرهیز از پرخوری و افراط در خوردن و آشامیدن یکی از آداب این نوع از زندگی است. از نظر بزرگان اسلام، زیاده روی در مصرف مواد غذایی علاوه بر ضررهایی که برای جسم ما در پی دارد، به روحمان نیز آسیب می‌رساند. ما را از رسیدن به هدف والای انسانیت باز می‌دارد و این همان مرگ انسانیت است. انسانی که همچون چهار پایان همواره یا مشغول خوردن باشد و یا از فرط شکم‌سیری توان نفس کشیدن هم نداشته باشد، مطمئناً نمی‌تواند وظایف دینی خود را آنطور که شایسته است انجام دهد. کسی که همواره ذهنش را مشغول کند به اینکه چطور بهترین و لذیذترین غذاها را برای خود فراهم کند، مسلماً نمی‌تواند به روزه‌داری، برپا داشتن نماز، شب زنده‌داری و مناجات با خدا بیندیشد. چنین کسی حق بندگی خدا را به جا نخواهد آورد و این بزرگترین آسیب برای روح انسانی ماست.
رمضان يا رمضان رمضان شهر الله 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 رمضان يا رمضان رمضان شهر الله
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
رمضان يا رمضان رمضان شهر الله 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 رمضان يا رمضان رمضان شهر الله
همراهان ارجمند در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که دلها و قلوب خود را با زیاد خوردن و آشامیدن نمیرانید. قلب همچون زراعت است که اگر زیاد به آن آب داده شود فاسد شده و میمیرد. از نظر امام صادق علیه السلام نیز برای دل مؤمن هیچ چیز زیان بارتر از پرخوری نیست. ایشان پرخوری را سبب سنگدلی و تحریک شهوت و گرسنگی را غذای روح و دل مؤمن می دانند. پرخوری خود نوعی شهوت است، شهوتی که می تواند حربی برای شیطان باشد تا ما را به غفلت از عبادت بکشاند. زیاده روی در خوردن غذاهای رنگارنگ اخلاقی است ناپسند و نکوهیده، هرچند آن غذاها حلال باشند. اسلام در هیچ کاری افراط و تفرید را نمیپسندد. تفرید در خوردن و آشامیدن هم این است که به حدی از غذا خوردن امتناع کنیم که ضعف جسمانی ما را از عبادت خدا باز دارد. در حقیقت در زندگی مؤمنانه همه چیز باید در راستای رسیدن انسان به هدفی باشد که خداوند مشخص کرده است و آن هدف چیزی نیست جز عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام دیدار یا لقاء الله.
ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم، نام بلا چون بریم، چون همه مست آمدیم.
از بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از والاترین و شریفترین مقامات عارفان که در قرآن هم مورد سفارش و تأکید و تأیید قرار گرفته است، مقام لقاء پروردگار است. اتفاقا در همین ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است که ما به این مقام نائل بشویم. برای رسیدن به این مقام، یعنی لقاء پروردگار، نیازمند به هیچ نسخه و هیچ دستورالعملی از کسی نیستیم. قرآن که برای همه مردم نازل شده است با بیانی بسیار ساده و روان، در این حال عمیق و دقیق و لطیف بیان کرده است. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس طالب لقاء پروردگار است، دو کار رو انجام بدهد. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بدهد. عمل صالح یعنی عملی که خدا و رسول و اهل بیت گفتن، عملی که مورد پذیرش عقل سلیم بوده باشد. ولا یشرک به عبادت ربی احدا، دیگری رو هم در عبادتمون شریک ندهیم، شریک قرار ندیم در این عبادت دیگران رو. کار فقط و فقط و فقط برای خدا. سر هستی و چکیده تمام سخنان اولیاء الهی این است که هر کاری میکنیم برای خدا انجام بدهیم. عبادت برای خدا سبب رشد و کمال ما میشود. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. السلام علیکم و رحمت الله.
خیز و دلا مست شد، خیز و دلا مست شد، از می قدسی از آنک ما نبدین تیر جای، ما نبدین تیر جای، بهر نشست آمدیم. ما نبدین تیر جای، بهر نشست آمدیم.
خداوند متعال در آیه 56 سوره شریفه زاریات می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همانطور که در این آیه می‌بینیم، هدف از خلقت ما عبادت است و رمضان ماه عبادت. خداوند در ماه رمضان با روزه و پرهیز از خوردن و آشامیدن ما را به سمت خود هدایت کرده است و ما می توانیم این شیوه را به تمام زندگی خود تسری دهیم، البته تا حدی که ضرر جسمانی در پی نداشته باشد. توصیه اسلام این است که تا گرسنه نشده اید غذا نخورید و قبل از اینکه احساس سیری کنید از غذا دست بکشید. عمل به این توصیه می تواند ما را به سلامت جسم و روح نزدیک کند. مسلمانان در روزهای پرفضیلت رمضان با سپری کردن لحظات معنوی در کنار روزداری، صبر و استقامت را در کالبد جانشان ثبت و ترسیم می کنند تا به واسطه این شکیبایی به سعادت ابدی رهنمون شوند. انسان زمانی می تواند در برابر دشواری های زندگی پایداری کند که آراسته به صبر و شکیبایی باشد. رمضان از ایام ویژه سال محسوب می شود که روزداران روزها عبادت و شبها شب زنده‌داری می کنند و به تمرین صبر و بردباری می پردازند. ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، کارگاه آموزش شکیبایی و بردباری است. خداوند متعال در آیه 45 سوره شریفه بقره می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. صدق الله العلی العظیم. از شکیبایی و نماز یاری جویید و این دو کاری دشوارند مگر برای اهل خشوع. بیداردلان ارجمند در روایات و احادیث شیعیان منظور صبر در این آیه همان روزه در نظر گرفته شده است. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی درباره اقسام صبر فرمود: صبر و بردباری سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر گناه و صبر بر اطاعت. ایشان در ارتباط با جایگاه صبر بر مصیبت می‌فرماید: اگر انسان بخواهد در رویارویی با حوادث، اتفاقات، گرفتاری‌ها و سختی‌های مادی و معنوی از مسیر خواست الهی خارج نشود، باید صبر و بردباری داشته باشد. صبر بر اطاعت یعنی که انسان هنگام اطاعت الهی به صبر محتاج است. به عبارتی اطاعت کردن خدا دشواری‌هایی را به همراه دارد و اگر انسان بخواهد به بهترین صورت فرامین الهی را به جای آورد، باید به خوبی بردباری پیشه کند. صبر بر گناه و معصیت بدان معناست که اگر انسان بخواهد از مسیر بندگی خدا خارج نشود، نیاز به صبوری دارد تا در مقابل گناهان بتواند نفس خیش را مهار کند. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات و مناجات های شما عزیزان در این ساعت سراسر نور و رحمت مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار بگیرد. اگر چند برنامه گذشته ما را شنیده باشید، ما در ماه مبارک رمضان به ویژه در برنامه سحری بیدار دلان به بخش‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بعد از پیامبر، داماد پیامبر و امام اول شیعیان می‌پردازیم. همینک قسمتی دیگر از این مبحث توسط حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه من عرضم رو شروع کنم، آیه‌ای که امشب در محضرش هستیم 112مین آیه مبارکه سوره توبه است. ببینید در آیه 111 خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند خلاصه مشتری شماست ای مؤمنان، هم پولتون و هم جونتون.
خریدار خوبیه.
بعد در آیه بعد درباره این مؤمنین اوصافی ذکر میکنه: التائبون، توبه کاران، العابدون، عابدان، الحامدون، کسانی که حمد خدا میگن، ذکر میگن، عملی و لسانی و زبانی، السائحون، شکرگزارن، سپاسگزارن، قدرشناسن، الراکعون، الساجدون، اهل عبادتن، اهل رکوع و سجودن، اهل اطاعتن، الامرون بالمعروف، امر به معروف میکنن، و الناهون عن المنکر، نهی از منکر میکنن، و الحافظون لحدود الله، حافظ حدود و شریعت الهی هستن، و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بدین. آیه برای همه مؤمنانه. امیدواریم انشاءالله این صفات در زندگی ما هم، در خلاصه وجود ما هم پیاده بشه. واضحه که مصداق اتم و اکملش امیرالمومنین صلوات الله علیه. میخوام عرض کنم همه این قرآن در واقع مدح امیرالمومنین یا مذمت دشمنان امیرالمومنین به عنوان مصداق بارز. شما هر آیه‌ای رو میخونید باید یاد امیرالمومنین بیفتید در واقع. نه فقط آیات ولایت. آیات ولایت اونایی که خیلی صریحا و معمولا مشابه استفاده نمی‌کنیم. برای اینکه بگیم همه قرآن اینطوریه. خب از اخلاق فردی حضرت چند تا جمله دیگه عرض کنم. بعد انشالله اگر فرصت شد از اخلاق حکومتی حضرت هم نکاتی تقدیم میکنه. یکی از ویژگی‌های جالب حضرت اینه که خب اون عظمت، اون هیبت، اون جذابیت، خب خیلی دلشون میخواست دنبال حضرت را بیفتن، پشتر حضرت را برن. دو تا عبارت مهم داره اینجا حضرت: وای به حال مسئولی که این بلا سرش بیاد و متوجه نباشه. امروز به خاطر لزومی که برای مسائل امنیتی هست، متاسفانه بیشتر مسئولین ما به شدت در خطر عظیم هستند که امیرالمومنین به ما نهی میکنه. پشت سر حضرت راه افتادن، حضرت برگشتن فرمودن خب کاری دارید؟ مثلا میگن یه خورده راه بریم، بالاخره خود بابا آشنایی باز شه، شاید بشه چهار تا درخواست کرد. حضرت هم فان خفق النعال خلف اعقاب الرجال، صدای کفش پشت سر مردان که بیاد مفسدتون لقلوب نوکا، برای قلب‌ها، دل‌های نادان مفسده است. اینجا یعنی حضرت بخواد به دیگران تعلیم بده. یعنی شما این کارو می‌کنید با من، میرید پشت سر استاندارم هم راه می‌افتید، این فکر می‌کنه خبریه. او چقدر پشت سر من صدا میاد، چقدر همه دنبالم راه افتادن. نوکر مردمی.
بله.
باید بگی اینا سابکارای من هستن. ممکنه قلبت نادان باشه، خفه کنی خبری شده و بیچاره بشی. اینجا حضرت تعلیمی می‌فرماد. یه جای دیگه یه آدم بزرگواری، حضرت راکب بود، سوار بر اسب بود، داشت از صفین بر میگشت و ایشون اومد حضرت دیر، حضرت آرام آرام داشت میفت، ایشون پیاده اومد. چند قدم که رفتن حضرت فرمود که با این جایگاه تو به عنوان مؤمن فدای تواضع امیرالمومنین صلوات الله علیه بشم، و جایگاه من این هم فتنه برای والیه که من سواره و تو پیاده، بدون دنبالت را بیفتن، هم مذله برای مؤمنه، مؤمن نباید خار بشه. یا با اسب با من همراه بیا یا برو، اگه کاری نداری دنبال من نیا، من نمیخوام. حالا امیرالمومنین اصلا عصمت داره، هم تعلیم هم نشون میده چقدر بین خودش و خدا خودش رو کوچک میبینه. اصلا کسی در اون روزگار اگه یکم امیرالمومنین رو میشناخت اصلا توهم این رو هم نداشت که معلومه بین من امیرالمومنین فاصله زمین تا آسمونم بیشتره، ولی خود حضرت اجازه نمیفرمود. با همون مقام و عظمتش حضرت اگر فرصت داشت کار خونه میکرد، جارو میزد. عجیبه واقعا. آب از شام میکشید، هیزم جمع میکرد. واقعا درباره امیرالمومنین آدم نمیدونه چی بگه. زهد حضرت حیرت انگیز. انقدر از زهد حضرت گفتن من بعضی هاشو نمیخوام تکرار کنم. یه جمله فقط عرض میکنم که امام صادق فرموده بین فضائل اهل بیت وقتی امام معصوم فضیلتی از پدرش بگه این خیلی مهمه. فرمود 1000 برده آزاد که اصلا اگه برده میخریدن همینجوری یه نفر رو میگرفتن آزاد میکردن، خب این زندگیش لنگ میشد. برده رو میخریدن اهل بیت، تعلیم میدادن، تربیت میکردن،
کاری بشه
معمولا کمتر از یک سال معمولا نگه نمیداشتن، بعد یه هزینه میدادن آزادش میکردن که این یه کاسبی یه کار کوچیکی را بندازه دیگه، گرفتار گدایی نخواد بره بکنه. لذا این که 1000 برده آزاد کرد، نه 1000 تا برده رفت بازار برده فروش ها خرید آزاد کرد، خرید تربیت کرد آزاد کرد، هزینه ای داد برای اینکه او لنگ نمونه. امام صادق فرمود همشو از عرق جبین و کاری که به دست خودش انجام داده بود حضرت انجام میداد. نه اینکه هنر نیست که مثلا حال فرض کنید یه نفر از پول بیت المال ببخشه، اینکه خب ما بودیم میگیم میبخشید، رحمت شخصی خودش بود. بعد این قدر ثروت حضرت تو اون 25 سالی که خانه‌نشین بود حضرت ثروتمند شده به خاطر کار کردن و اینا رو عمدتاً وقف خاص کرده بود. خودش وقتی به حکومت رسید نون و سرکه می‌خورد، یا نون و با قدری روغن یا یه کمی خرمای لهیده که از مدینه میومد، تا میتونست از بیت المال امیرالمومنین مصرف نمیکرد. بالاخره حاکم میتونه از بیت المال حقوق بگیره، نجومی هیچی، یه حقوقی بگیره. امیرالمومنین هم راضی نبود که کارگزارانش به فقر زندگی کنن، او باید حقوقشون خوب باشه، کم نباشه، نجومی نه ولی کم نباشه. ولی خودش تا میتونست از همون حق خودش هم استفاده نمیکرد تا مجبور نمیشد. لذا نوشتن معمولا غذا رو از اون سهم خرمایی که در مدینه داشت براش میووردن مصرف میکرد، لباس ساده میپوشید. ولی با مردم چجوری بود؟ یعنی این زهد علامت خسیس بودن نبود. اینا رو امام معصوم به عنوان فضیلت امیرالمومنین گفته واقعا اگر فرصت بشه آدم قدری درنگ کنه. ما چجوریم؟ ما غذامون اضافه میاد به فقیر میدیم، چه غذایی رو میدیم؟ ما دیگه خیلی آدم کریمی پیدا کنیم بگه خانم به جای 4 تا پیمونه برنج 6 تا بذار، 2 تاشو بده به همسایه، اما نمیگه غذای خوب و درست کن بده به فقیر، ضعیفه رو بده به من. اصلا چیزی ما ندیدیم. امام معصوم میفرماد که به مردم که میخواست غذا بده نون و گوشت میداد، خودش بر میگشت با اینا نمیخورد، پذیرایی میکرد و تشریف برد منزل. یه وقتی که گفتش که کاش میشد ببینیم غذای خودش به ما نون و گوشت میده خودش چی میخوره، بریم. گفتن 2 نفر بریم. در خونه حضرتم باز بود، اومدن نظر تو بیرونی نشسته، غذای حضرت نگاه کردن، خرمای لهیده‌ای که کمی هم از اون تازگی و طراوتش رفته بود، یه کم هم ترش شده بود. اینا تعجب کردن که اونجا مثلا نون و گوشت بود. به فرمایش بعضی بزرگان امیرالمومنین خودش رو با فقرای جامعه همسد نکرد. فرمود شاید در اون دور دستان کسی باشه که گرسنه باشه، چون احتمال میدم من مثل اون احتمال زندگی میکنم. دست و پای آدم میلرزه اصلا، هم برای ما آدمای عادی چقدر وظیفه درست میکنه، هم برای مسئولین. و حضرت ابدا نمیخواد این فضا تبدیل به خشک مقدس بازی بشه. یه روزی رفت یه نفر شکایت کرد، گفت آقامون پدر ما رو خلاصه به زحمت انداخته، خیلی عشق اینه که شیعه جماعت. حضرت رفتن دیدن خیلی این لباسش ساده شده و زندگیش به هم خورده، اون این چه کاریه؟ گفت آقا ما پیرو شما، این حضرت شما بیخود، زن دارید شما، بچه دارید. این عبارت ببینید، ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس. من چون حاکمم اینطوریم، یعنی اشتباه نشه که این امیرالمومنین در طول عمرش گوشت نخورد. نه آقا، وقتی حاکم شد قبلا زاهد بود بسیار، ولی وقتی حاکم شد زهدش اصلا حیرت انگیز شد. در حد ضعیفترین افراد جامعه این از اون چیزهایی است که حضرت فرمود من نمیخوام وقتی مردم منو میبینن فقر بهشون فشار بیاره. انقدر تو این باب سخن گفته شده، من دلم نمیخواد کلاممو توی این شبهایی که فرصت نیستم مثل هر از امیرالمومنین برگردونم. نمیخوایم ما کسی رو، اصلا امکان نداره کسی بشه امیرالمومنین، ولی باید به اون سمت حرکت کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن شورای صداشون کرد، مثلا در نهج البلاغه است، آقای خونه خریدن بیاد ببینید. حضرت خونه دیدن، نه خونه بزرگه. بله قضات باید حقوق کافی بگیرن، مسئولین باید حقوق کافی بگیرن، مسئول نباید دغدغه داشته باشه. حضرت دیدن خیلی خونش خلاصه حسابیه، نه اینکه بگم وحشتناک اشرافیه، چون نقل شده 80 دینار. خونه خیلی بزرگ نبوده، اما شاید نسبت به عرف خونه خوبی محسوب می‌شده. خب اینجا بعضی اون حضرت میتونستن شروع کنن مدداهی. حضرت فرمودن من مکتوب برات می‌نویسم، تو یه روزی هم در یه خانه خواهی رفت، اون خانه قبره. مثلا فرض بفرمایید که کرم‌ها همسایه تو خواهند شد، رو بدنت راه خواهند رفت. برای چند روز دنیا این کارو کردی؟ ننوشتن حرام بود پول شوره، ولی امیرالمومنین نیومد بگه خب به به باریکلا، بله مسئولین ما باید خلاصه بروز بدن نعمات خدا رو. نه آقا، عرضه داری کاری کن که مردم نعمات خدا رو بروز بدن، بعد نوبت شما میرسه. حضرت برای اینکه این ارزش نشه تجملات، او رو توبیخ اخلاقی کردن. نفهمیدن حرامه، مثلا حرام به دست آورده بود که امیرالمومنین فل مجلس اعمال قانونش میکرد. حرام نی، ولی تو رئیس قضات منی، مثلا رئیس قاضی القضات کوفه هستی و اقلا حتی مردم چیزی هم نگن، من تجلیل نمی کنه. چرا؟ چون همین الان که تو این کارو کردی گرسنه وجود داره. یعنی حضرت ابا میکنه از این که کاری بکنه که دارایی های یه فرد از مسئولین به چشم مردم بیاد و مردم اذیت کنه. ابعاد وجودی حضرت خیلی عجیب غریب و گسترده است. شاید در طول تاریخ هیچ کس منزه امیرالمومنین دشنام، بهتان و ظلم ندید، ولی هرگز ندیدن امیرالمومنین آرامشش رو از دست بده. حتی اون لحظه ای که دستای مبارکش رو بستن به سمت مسجد کشیدن، که زبون قاصر از بیانه، شاید فردا توضیح تونستن بدن، ندیدن آرامشش از دست بده. دیگران، کسانی که متوهمانه رقیب امیرالمومنین خودشون رو میدونستن، در جنگ ها خلاصه چکاچک شمشیرها رو که میشنیدن فرار و برقرار ترجیح میدادن. امیرالمومنین وسط جنگ گاهی نقل شده که خسته میشد، چون کم میخواهید از شبام نمیخواهید، یه گوشه یه چرتی مثلا میزد. آقا نمیترسی وسط جنگ؟ فهمید پسر ابوطالب تا حالا ترس و حس نکرده. یه روزی اومدن وسط جنگ، خب حضرت به دل دشمن که میزهد، چون یک تنه به میدان حمله میکرد، ورزشکارا میدونن که جنگ واقعی چند دقیقه آدم شمشیر بزنه یعنی چه. حضرت تشنه شدن، برگشتن فرمودن آبی هست؟ یه نفر یه شربت رقیق شده به حضرت داد. آقا تا میل کردن فرمودن به عسل طائف هم. اینی که عسل و شربت عسل، گفت آقا دیگه طائفیش از کجا فهمیدی؟ وسط جنگی که جونها به هنجرها رسیده، همه بعضی خودشون رو خیس کردن این وسط، شما جنس اصل هم متوجه شدید؟ فرمود پسر ابو طالب ترس حس نمی کنه که برای امیرالمومنین صلوات الله علیه وسط جنگ صفین، لحظه ای که 10,000 تیرانداز به او تیر بندازن، با شب در بستر خواب آرمیده باشه، هیچ فرقی نمی کنه آرامشش، هیچ.
دوستان و عزیز، وقت شما بخیر. آنچه شنیدید بخش‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وصی پیامبر و جانشین بر حق او، توسط حجت الاسلام حامد کاشانی بود که تقدیم شما شد. بیداردلان ارجمند، شما می توانید مجموعه برنامه بیداردلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان را هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
دوای درد ما را یاردانت، دوای درد ما را یاردانت، بلی احوال دل دلدار داند. ز چشمش پرس احوال دل آری، غم بیمار را غم بیمار را بیمار داند. دوای درد عاشق درد باشد، که مرد عشق درمان آردانه. طبیب عاشقان هم درد باشد، طبیب عاشقان هم درد باشد، که رنج خستگان غم خوار دانه. نوای زار ما بلبل شناسد، نوای زار ما بلبل شناسد، که حال زار را زار داند. که حال زار را هم زار داند.
سرخیزان عزیز، صبر نقش بسیار مؤثری در سعادت دنیوی و اخروی بشر ایفا می کند و عامل موفقیت انسان ها به شمار می رود. انسان باید در همه امور زندگی صبوری و شکیبایی پیشه کند. از همین روز که در آیه 153 سوره شریفه بقره آمده است: ان الله مع الصابرین، همانا خداوند با صابران است. و در آیه 155 سوره شریفه بقره به کسانی که صبر میکنند میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والبته شما را به پاره سختی ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیاسماهیم و صابران را بشارت و مژده بده. بدین ترتیب خداوند در مقابل امتحانات و ناملایمات زندگی پاداش‌های مادی و معنوی را به افراد صبور اعطا می‌کند. به عبارت دیگر، بردباری نقش بسیار مهمی در موفقیت‌های مادی انسان دارد و موجبات سعادت اخروی او را فراهم می‌آورد. همراهان گرامی، روزداری تمرین بسیار خوبی برای تقویت شکیبایی و افزایش تحمل بندگان به شمار می رود و آثار به سزایی بر طهارت و پاکیزگی نفس افراد دارد. انسان‌ها اگر بخواهند زندگی همراه با آسایش و آرامش داشته باشند و اگر بخواهند بندگان خوبی برای خداوند متعال باشند، باید صبر و شکیبایی را پیشه خود قرار دهند و بهترین زمان آموزش این خصلت در روزداری خواهد بود که هنگامه آزمایش و آموزش انسان است. روزه گرفتن در این ماه الهی صبر و شکیبایی را در انسان تقویت می کند و هرچه روزداران بیشتر صبوری پیشه کنند، نفس خیش را در برابر دشواری های زندگی آماده تر خواهند کرد. خداوند متعال در آیه 23 سوره شریفه زمر می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله صدق الله العلی العظیم. خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش از نظر لطف و زیبایی و عمق محتوا همانند یک دیگر است. آیاتی مکرر دارد که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان خاشعند می افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود. این چنین است که هر بار تلاوت قرآن برای انسان تازه و شنیدنی جلوه می کند و جانها را نورانی می سازد. این خاصیت قرآن است. ماه مبارک رمضان تجلیگاه قرآن و ماه انس با قرآن است. در این ماه جلوه های زیبای تلاوت قرآن بیش از هر زمان دیگری خود نمایی می کند، چرا که تلاوت و طهارت روحی فرد روزدار با نغمه های دلنشین قرآن هم رنگ و هم صدا می شود و میل به تلاوت قرآن چندان تشدید می گردد که روزداران گاه در یک ماه چند بار قرآن را دوره و به اصطلاح ختم می کنند.
اللهم اینی اسألک
یا الله،
اللهم اینی اسألک
باسمک
یا
سبحانك
يا لا إله إلا سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا سبحانك 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 يا لا إله إلا أنت سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا
همراهان ارجمند، مهمترین فضیلت ماه مبارک رمضان این است که قرآن در آن نازل شده است. سوره مبارکه دخان نیز دلالت بر نزول قرآن در یک شب مبارک و با برکت دارد. در همین راستا اول سوره شریفه قدر نشان روشنتری از هنگامه نزول قرآن می دهد و آن شب مبارک را شب قدر بیان می کند که بهتر از هزار ماه است و در ماه مبارک رمضان قرار دارد. می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم. به تعبیر آیات، نزول قرآن کریم بر قلب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه پربرکت صورت گرفته و آن حضرت نسبت به تمام قرآن یک آگاهی اجمالی پیدا کرده است. خداوند در آیه 185 سوره شریفه بقره نیز می‌فرماید ماه رمضان ماهی است که قرآن به عنوان راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. در مورد چگونگی نزول قرآن نیز آیات به دو نوع نزول اشاره دارند. برخی از آنها از نزول دفعی و یکباره قرآن در شب قدر سخن میگویند و برخی دیگر بر نزول تدریجی در طول 23 سال زمان رسالت آن حضرت دلالت دارند که در مناسبت ها و مکان های مختلف بر پیامبر وحی می شده است. کتابی که بر رسول گرامی اسلام نازل شد، کتاب هدایت و بهترین دستور العمل زندگی است که آموزه های آن فرازمانی و فرامنطقی است. ماه رمضان فرصتی نیکو برای بیشترین کتاب بی‌نظیر و تأمل در آیات آن است.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستند. میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
ارحم إلهي عبدك التواب فلا تؤاخذه فقد أناب وفارق الأهلين والأحباب.
دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن نغمه‌های آسمانی، تلاوت سوره شریفه زمر و در ادامه سخنان حجت الاسلام محسن قرائتی در تفسیر بخشی از آیات این سوره شریفه. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يقربونا إلى الله زلفى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان آغاز سوره زمر هست، جزء 23 سوره زمر. سوره زمر 75 آیه داره، در مکه نازل شده و مثل باقی سوره مکی بیشتر راجع به توحید و معاده. و این کلمه زمر هم زمر این گروه، چون دوزخیان گروه گروه به دوزخ میفتن، بهشتی ها گروه گروه به بهشت میرن. و در آیه 71 و 73 آمده که کلمه زمر تکرار شده، یه بار بره دوزخیا که گروه گروه میدن، بهشتیا گروه گروه میدن. اسم سوره سوره زمره. در این سوره بحث توحید در خالقیت، ربوبیت، عبادت، به خصوص اخلاص بیان شده که دادگاه های قیامت مطرح شده، داوری خدا، شاهدها، سوق دادن گناهکاران به دوزخ، پاکان به بهشت. اینا مطالبی است که تو این سوره آمده. خب وارد شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او را می شناسم، به او ایمان دارم، او را قوی می دانم، او را رحیم می دانم، او را لایق می دانم که به او پناهنده بشم، به او توکل کنم، از او کمک بخواهم. او سرچشمه رحمت هاست، هر کسم رحمی داره ریشه رحمت ها از اوست، به همه رحم می کند، همیشه رحم می کند. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا. تو این آیه هم تنزیل داریم هم انزلنا. تنزیل علامه طباطبایی نظرش اینه که تنزیل یعنی نزول قرآن تدریجیه، از 40 سالگی که پیغمبر به پیغمبری رسید تا 63 سال در زمانهای مختلف آیات مختلف آمد. تنزیل انزلنا یعنی یه جا نازل شد و ایشون معتقده که قرآن یه مرتبه همه قرآن شبه قد بر قلب پیغمبر نازل شد، بعد در مدت 23 سال هم به مناسبت ها آیه نازل میشد. یعنی دو تا نزول داریم، مثل که آدم از مسافرت که میاد یه چمدون سوغاتی میاره، یه جای چمدون سوغاتی رو به خانمش تحویل میده، یه جام باز میکنن میگه این لباس مال فلانی، این لباس مال فلانی. یعنی یه مرتبه مثل بخچه بسته تحویل میدن، یعنی پاکت رو در بست میدن به شما، یه مرتبه هم پاکت رو باز میکنن صد به صد میخونن برای شما. یه مرتبه همه قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد، انزلناه فی لیلة القدر. یه مرتبه تنزیل در مدت 23 سال. تو این دوتا آیه، آیه اول تنزیل اومده، آیه دوم انزل. انزل و تنزیل. تنزیل الکتاب، این نزول تجزیه کتاب بر تو، من الله العزیز الحکیم، این قرآن از خدای عزیزه. ما اگر تنزیل قرآن رو وارسی کنیم، یه جا میگه عزیز حکیم، یه جا میگه رحیم، یه جا میگه حکیم. از اینجا میگه عزیز حکیم، جای دیگه میگه رحیم، جای دیگه میگه این قرآن از ممن خلق السماوات. از آیاتشون من یه وقت جمع کردم که یعنی قرآن رو استقبال چی نگیرید، این سرچشمه قرآن از خدای عزیزه، خدا عزیزه، کتابش هم عزیزه و هر کسی عزت میخواد باید از قانون خدا عزیز بشه. قانونای بشری انسان را ذلیل میکنن، چون قانونای بشری از انسانهایی که علمشون محدوده، هوا هوس بر اونها غالبه، نظریه های شخصیشون رو تحمیل میکنن. تنزیل الکتاب من الله، از خداییست که عزیزه. عزیز یعنی عزت داره، نفوذ ناپذیره، قدرت داره. بعضی ها که قدرت دارن حکمت ندارن. خدا هم عزیزه هم حکمت. خب کلمه عزیز 88 بار تو قرآن اومده، 46 بارش کنار حکیم اومده. عزیز حکیم 46 بار تو قرآن تکرار شده و ای به خاطر اینه که عزت اگر بدون حکمت بشه میفته پایین. خیلی عزیزن، یعنی یه قدرت پیدا میکنن، اما چون حکیمانه نیست یه کار ناشیگری میکنن، محبوبیت توش کم میشه، عزت توش کم میشه. اول با سلام و صلوات و قدرت یه پستی رو میگیرن، بعد چون ناشیانه بیگدار رو باب میزنن، کارهای خلافی میکنن، یه ذره ذره مریدا و طرفدارشون کم میشه، سقوط میکنه. عزتی پا بر جاست که این عزت حکیمانه باشد، به جا باشه. دوم طاووسی رو که خدا رنگ کنه هرچی هم آب بش بگیری پاک نمیشه. تخم مرغی رو که ما رنگ کنیم با یه خورده آب دهن پاک میشه. عزت الهی میمونه. خدا حسین رو عزیز کرد، زیر اسم اسمش هم کردن عزیزه. عزت های زنده باد و جاوید شاه میشه اکبر شاه. خدا عزتش استوار است، محکم است، بر اساس حکمت است. غیب و شهود رو میدونه، قبض و بسط رزق دست اونه. در حدیث هم دیدم هر که عزت دنیا و آخرت میخواد مطیع خدا باشه. فمن اراد عزت دارین فلیوت العزیز، هر که عزت دنیا و آخرت میخواد مطیع عزیز بشه. خدا عزیزه، تو هم اگر به عزیز بند بشی عزیز میشی. تکرار میکنم، خدا عزیزه، ما هم اگر به عزیز متصل بشیم ما هم عزیز میشیم. خب تو دو تا آیه، هم آیه یک میگه تنزیل الکتاب، هم آیه دو میگه انزلنا الیک کتاب. باز کتاب هم تو آیه اول هم تو آیه دوم کتاب تکرار شده. این باز رمز اینه که راه عزت فرد و جامعه اتصال به مکتبه، به کتاب الهی است. کتابای دیگه، مکاتب دیگه یا محدود نگرن، فقط پیش چشمشون رو میبینن. مثلا فرض کنید کسی پیدا میشه مثل فروید، میگه که تمام انگیزه ها و هیجان ها و تمام یعنی قله همه چیز رو شهوت میدونه و ازدواج غریزه جنسی، تلاش ها و برنامه‌ریزی ها و همه رو در راستای او قرار میده. طور او زمانی که در جبهه شهید میشه غریزه جنسیشه میمونن. هر کسی مثل آدمی که عینک سرخ میذاره همه شرقما رو لبو میبینه، عینک سبز میذاره همه کاها رو علف میبینه، افرادی چهار تا کلمه بلدن با متر خودشون همه چیز رو متر میکنن، با خیال خودشون. مکتبای دیگه یا محدودن یا خرافی هستن یا سختگیرن یا فطری نیستن. مکتبی که ساخته یه انسانه نمیتونه جامعه را عزیز کنه. تنزیل الکتاب من الله العزیز، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. عزت طاغوت ها با استبداده، ولی عزت خدا همراه با حکمته. چون خدا عزیزه، حرفاش هم خدا عزیزه یعنی شکست ناپذیر. کلمه عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر. چون خدا شکست ناپذیره، قانونش هم شکست ناپذیره، منطقش هم شکست ناپذیره. یعنی دین الهی با هر مکتبی بحث کند، دین الهی غالب میشه. قرآن عزت آفرین و حکمت آموزه. هم قرآن حقه که میگه انزلنا الیک کتاب بالحق، و هم آفرینش حقه. در آیات دیگه هم داریم که ما زمین آسمون رو به حق آفریدیم. یعنی هم تکوین آفرینش حقه، هم مکتب حقه. کلمه حق راجع به هر دو اومده. فعبد الله مخلصا. حالی که قرآن حقه به تو نازل کردیم، پس بنده خالص خدا باش. غیر خدا رو کنار بذار. عزت فقط از خداست. سرچشمه حکمت اوست. راه عزیز شدن هم چسبیدن به خدا و مکتب الهیست. فعبد الله. پس بنده خدا باش مخلصا له الدین. در حالی که مکتب تو برای او اخلاص کردی، در حالی که دین خودت رو برای او خالص کردی، عبادت کن.
خب دوستان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. در پایان برنامه سحر امروز، ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل اللهم إني أسألك بآياتك كلها. وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك. ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. والحمد لله الذي أنادي كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولا دعوت غيره. لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولا لأخلف رجائي. يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي